اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید و نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شام جمعه همه شما بخیر. حمله بمی و گلوله باری تندروان در یک مسجد بر نمازگزاران حین ادای نماز جمعه در شب جزیره سینای مصر کم از کم 184 کشته بر جا گذاشته است. مقامات امنیتی مصر با تایید این خبر میگویند که تندروان حین خطبه نماز جمعه بر مسجد الروسه حملهور شده و بر نمازگزاران گلوله باری کردند. مینا، آژانس دولتی مصر، با نشر این خبر به نقل از مقامات امنیتی از آن داشته است که در آن رویداد 125 تن مجروح گردیدند. یک تن از بزرگان محل در شب جزیره سینا گفته است که آن مسجد بیشتر محل نمازگزاران صوفی بوده است. تا هنوز مسئولیت آن حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در عین زمان که در مورد تجهیز طالبان توسط روسیه یک تحقیق بین‌المللی صورت گیرد، روسیه باید بر طالبان فشار آورد تا در مذاکرات صلح شامل گردند. حنیف اتمر روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه یک نقش قابل ملاحظه در آوردن طالبان به میز مذاکره دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای اتمر به نیکولای پتروشف همتای روسیش گفت که اگر روسیه با طالبان ارتباط دارد، لطفاً از این ارتباط در ترویج مذاکرات صلح استفاده کند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت طالبان نباید قادر گردند از این ارتباط در جنگ استفاده کنند. روزنامه بلومبرگ آمریکایی گزارش می‌دهد که حنیف اتمر گفته با وجودی که مقامات افغان تا کنون هیچ شواهدی از ارتباط روسیه با طالبان در دست ندارد، اما این موضوع یک مسئله بسیار حساس می‌باشد. آقای اتمر تاکید کرد که حکومت افغانستان بر روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و متحدین غربی خود پیشنهاد کرده تا یک ماموریت مشترک حقیقت‌یاب در مورد صحت دای ارتباط روسیه با طالبان تحقیق کند. این در حالی است که جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته گفت که روسیه با طالبان ارتباط قائم کرده اما از آن گروه حمایت نکرده است.
با آنکه روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران کمتر شده است، اما از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 500,000 تن به افغانستان برگشتند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گفته است در هر هفته بیش از 6,000 تا 7,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برمیگردند. با گفته وی 90% مهاجرین قانونی از پاکستان و 10% از ایران و برعکس 70% مهاجرین فاقد مطرح از ایران و متبقی از پاکستان شامل کسانی می شود که امسال به افغانستان برگشتند. آمار این وزارت نشان می دهد که در حال حاضر 2,160,000 مهاجر افغان در ایران و 1,947,000 تن دیگر در پاکستان به سر می برند. جنگجویان داعش و طالب یک بار دیگر صبح روز جمعه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار شدیداً درگیر شدند. مقامات محلی آن ولایت با تایید این خبر میگویند که در نتیجه آن درگیری افراد مسلح داعش برخی از مناطق تحت حاکمیت طالبان را در آن ولسوالی تصرف کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا گفت که در مناطق پیرخیل، مرگی و وزیر در ولسوالی خوگیانی میان جنگجویان داعش و طالبان مسلح درگیری شدید جریان دارد. آقای خوگیانی افزود که در مورد شمار تلفات دو طرف درگیر هنوز جزئیات در دست ندارند. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ولیعهد عربستان سعودی رهبر ایران را هتلر جدید خطاب کرده و گفته است که نمیخواهیم آنچه در اروپا رخ داد در شرق میانه تکرار شود. محمد بن سلمان 32 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز درباره مسائل شرق میانه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ایران صحبت کرده است. جنگ لفظی رهبران عربستان سعودی و ایران تازه نیست، به ویژه که آیت الله خامنه ای نیز رهبران برخی کشورهای عربی را با عبارات نامناسب خطاب میکند. اما این اولین بار است که رهبران عربستان آیت الله خامنه ای را با هیتلر مقایسه می‌نمایند. خصومت میان ریاض و تهران در 5 سال اخیر به شدت افزایش یافته است. این دو کشور در 3 دهه اخیر تشنج‌هایی داشتند، اما از زمان بهار عرب این روند تشدید یافته است. مقامات پاکستانی پس از صدور حکم محکمه، حافظ سعید رهبر گروه جماعت دعوی پاکستان را که ادعا می‌شود در حملات 2008 ممبئی دست داشته است، شام جمعه رها کردند. این اقدام خشم مقامات آمریکایی و هندی را برانگیخته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حافظ سعید از طرف وزارت عدلیه ایالات متحده یک دهشت افغان شناسایی شده و برای دستگیریش مبلغ 10 میلیون دلار جایزه تعیین گردیده است. یحیی مجاهد سخنگوی آقای سعید این اقدام را یک پیروزی حق خوانده گفت که رهبرشان بر اساس ادعای نادرست در حبس خانگی قرار داشت و مسئولین زندان شب گذشته به منزلش در لاهور آمده و به وی گفتند که اکنون آزاد است. سعید رهبری گروه جماعت دعوه را به عهده دارد که وسیعاً باورها بر این است که یک شاخه از گروه تندرو لشکر طیبه می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر رهایی حافظ سعید نگرانی عمیق نشان داده و در اعلامیه اذعان داشته که لشکر طیبه یک سازمان دهشت افغان خارجی شناسایی شده و مسئول مرگ صدها غیر نظامی بیگناه به شمول شهروندان آمریکایی در حملات دهشت افغانی بوده است.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. توجه کنید به ادامه خبرها. ائتلاف برهبری عربستان سعودی سر از یک شنبه 26 نوامبر از سرگیری پروازهای ملل متحد را به صنعا پایتخت یمن اجازه داده است. ملل متحد با بیان این مطلب میگوید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد پروازهای خود را از عمان مرکز اردن به صنعا آغاز میکند که به گفته سخنگوی آن اداره آن پروازها از جیبوتی به صنعا نیز آغاز خواهد شد. جنز لارک روز جمعه گفت تا هنوز روشن نیست که در آن پروازها کدام اموال شامل میباشد. ائتلاف برهبری عربستان در یمن از 6 نوامبر به این سو خطوط هوایی، زمینی و بحری یمن را مسدود ساخته بود که مردم آن کشور را با تهدید فاقگی و کمبود آب آشامیدنی، مواد سوخت و ادویه مواجه ساخته است. و خبر آخرم این که کره شمالی تمام محافظین سرحدی خود را در منطقه‌ای که یک سرباز آن کشور هفته گذشته تلاش کرد سرحد را عبور کند تبدیل کرده است. شبکه خبری یونهاب به نقل از یک مقام استخباراتی کره شمالی نگاشته است که مقامات کره بر علاوه تبدیلی کامل نیروهای امنیتی شمار محافظین را از 30 تن به 40 نفر افزایش داده است. تا هنوز این اقدام کره شمالی را وزارت دفاع کره جنوبی و فرماندهی نیروهای ملل متحد به رهبری ایالات متحده تایید نکرده است. منبع استخباراتی که نخواست نامش افشا شود اذعان داشته که پیونگیانگ پلی را که سرباز فراری کره شمالی میخواست دوشنبه گذشته خود را به سرحد کره جنوبی برساند نیز موقتا مسدود ساخته است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل عملکرد حکومت افغانستان را در زمینه عدم حمایت از حقوق زنان و تأمین مسئولیت آنان به انتقاد گرفت. اعضای این حزب تاکید کردند که رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و تأمین مسئولیت زنان از سوی مقام‌های حکومتی فقط در سطح حرف و شعار بوده است. شرح بیشتر را از همکارم سمسامه سیرت بشنوید.
خشونت علیه زن جنایت است. عاملان اصلی خشونت علیه زنان باید محاکمه گردند.
ده ها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان در آستانه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان روز جمعه در شهر نو کابل با راه اندازی مظاهرات تلاش ها برای تامین آزادی زنان و مبارزه با خشونت و تبعیض علیه آنان را در افغانستان فقط در سطح حرف و شعار خواندند.
زنده باد استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی.
سیلای خفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی خیش به تامین مسئولیت زنان وعده داده بود، اما بدترین قضایای خشونت در جریان حکومت وی رخ داده است.
جنایات بیشمار علیه زنان افغان روا داشته شده، زندانی و شکنجه شدند، سنگسار و تیرباران شدند، مورد تجاوز جنسی و تجاوز گروهی قرار گرفته، به جبر به فحشا کشانیده شده، گوش و گلو و بینی بریده شده، همچو حیوانات مورد خرید و فروش قرار گرفته و صدها جنایت و خیانت دیگه علیشان روا داشته شده. شاید در هیچ نقطه از جهان به اندازی افغانستان در سطح حرف از آزادی زنا و رفع تبعیض علی زنا و رفع خشونت علی زنا گپ زده نشده باشه.
او گفت بنیادگرایی زن ستیزی و فرهنگ معافیت در داخل حکومت افغانستان در حال رشد است. در میان مظاهره کنندگان شمار از کودکان نادار و فقیر نیز شرکت داشتند، اما با رسانه ها صحبت نمی کردند. برگزار کنندگان این تظاهرات هم در مورد حضور کودکان فقیر در میانشان پاسخ روشن به رسانه ها ندادند. مظاهره کنندگان این حزب با نمایش تئاتر عملکرد حکومت و سیاسیون افغانستان را در برابر قضایای خشونت علیه زنان نقد کردند. آنان چگونگی کارکرد نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی را که برای زنان فعالیت میکنند ناچیز خواندند. مرسل، عضو حزب همبستگی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در شبکه نهادهای ساخته شده که به نام حقوق زن، ولی برای زنان اندک کار نکرده. حداقل ما ببینیم که زنان گلونش بریده میشه و گوش و بینیش بریده میشه و در وضعیت بد زنان افغان قرار داره. و ما به خاطر از یک صدای اونموز زنای که ستم دیده و زحمت کش افغانستان بلند کرده باشیم، تظاهراتی را امروز رای پای انداختیم.
این حزب در حال کارکرد حکومت افغانستان را در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان انتقاد میکند که سارنوالی های من خشونت علیه زنان در سال 1395 خورشیدی در سراسر این کشور به بیش از 2400 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است. وزارت امور زنان افغانستان از کاهش آمار قضایای خشونت علیه زنان در سال جاری صحبت میکند. مقام های این وزارت گفتند که از آغاز سال جاری تا کنون 1530 یک قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیدند که کاهش نسبی را در قضایای خشونت نشان می‌دهد. اما لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا کاهش ارقام خشونت را رد کرده، گفت با گسترش ناامنی‌ها دسترسی زنان به نهادهایی که قضایای خشونت علیه زنان را ثبت و رسیدگی می‌کنند محدود شده است.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در ثبت ارقام و دیتاها که نماینگر کاهش خشونت علیه زنان باشند نشان نمی‌دهند. ساحات تحت پوشش دفتر ولایتی ساوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان مثل سالهای قبل هستند، ولی در بعضی ساحات دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده و باعث محدودیت در مراجعه خانم‌ها با کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده.
در همین حال به تازگی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زنان طرح عملی را به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و تامین حقوق آنان به دفتر رئیس جمهور و بانوی نخست کشور سپرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آگاهان به این باورند که طبق ماده 84 قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور 50% سناتوران انتصابی را باید از بین زنان انتخاب کند که اکنون از 34 تنها 17 نفر آنان زنان هستند. نسرین محمود عزیزی در مورد مصاحبه با کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده که با سخنان آقای رنجبر شروع می شود.
در مبنای ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین افغانستان ممنوع است. چیزی که بسیار دلچسب است، او یک تبعیض نسبتی است که به ارتباط به زنها در پروسه انتخابات وجود داره و ما فکر میکنیم که بسیار یک دستاورد کلان به ارتباط به حقوق زن بوده که ما در قانون اساسی و در سال 1393 شدیدیم که من افتخار اشتراک در نیزی قانون اساسی نداشتم. ما امی مواد گنجانی دیم که از این جمله در ماده شریفی قانون اساسی آمده که خود امی انتخابات باید قسم تنظیم شده که در قانون انتخابات تدابیر اتخاذ شده که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم تعمیل کنه و به تناسب نفوس از هر ولایت حداقل دو زن به طور متوسط دولتی زیاد وجود پیدا کنه. یعنی به این حساب ما از 34 ولایت که از هر ولایت دو زن حتمی است که به دولتی زیاد بیاید، یعنی ما در مجموع 68 زن حتمی دولتی زیاد داریم که بعضی از زنهای قدیم و مثلا در فرا حتی اونا اولی بخش سامی مردها را مسخوط کردن، رای بیشتر گرفتن که از مردها هم میشید بستن و اینا پیدا در زنا بیشتر شد حتی از اون سامی که در قانون اساسی در زنا داده شده. همین قسم در قسمت سناتورا هم در ماده 84 قانون اساسی رئیس جمهور 50% سناتورای اقتصادی را از بین زنا باید انتخاب کنه و او هم ما میبینیم که 34 یک سلسی سنات 34 تنه این انتصابی یعنی از 34 تن 17 نفر از این باید زن باشه که خودش یک دستاور بکنم است که ما شاهد از این در افغانستان هستیم که در بیشاری پارلمان های منطقه هم به می تیزاز زنا در پارلمان نیستن. این اونو چیزی است که از امو فرمول و ارزش و قواعد عمومی که در ماده 22 قانون اساسی از این تذکر دادم از او نفرت داره که ما یک تبدیل نسبت هم داریم. این موضوع در ارتباط به زنا فکر میکنه و ما فکر میکنم که مشکل کلامی که هست در ارتباط به شرایطی است که باید مهیا شود.
جناب رنجبر صاحب، از مشارکت زنا به نظر شما در انتخابات چگونه حمایت شود تا افغانستان فرصت هایی را برای استفاده از ظرفیت عالی زنا در ایجاد قوانین به خصوص پالیسی هایی که میتونه به زندگی زنان و سایر افغان ها تاثیر بگذاره این را به دست بیاره و از او استفاده کنم؟
اصلا این موضوع نهایت مهم است که چطور شرایط اشتراکی گسترده زنا مساعد شود. یکی از وظایف عمدی دولت است و اون نهادهای که مربوط به انتخابات هستند. دو مسئله بسیار مهم است که این عوامل بازدارندی اشتراکی وسیع زنا به انتخابات است. یکی نمو فتح بسیار پایین سواد است که اینا خودشان امید فتح شعوری بلند ندارند با کمال تاسف. دیگر شرایط بسیار شدید غیر عادلانه سنتی انانا تنسیم راکبماندگی ضد قانونی و ضد شرعی تحلیل شده در بسیاری از مناطق افغانستان و بسیار ظالمانه تر تبعیض خانوادگی و اجتماعی در برابر زناست که این از حوصله اصول انتخابات هم برآورده نیست و دولت هم قادر به نیست که به زودی یعنی هرچه عامل بازدارنده را از بین ببره. مگر مسئله دلچسب سواله یعنی تدابیر عاجل است که چطور مثلا در انتخابات یک سال بعد ما بتوانیم حداقل از دیگر کمیت اشتراک زنا را به خاطر استفاده از حقوق مدنیشان عزیز مله همین مهمترین نقصیت که انتخابات است از این استفاده کرده بکنم که تعداد را دیندی زن بیشتر شده و تعداد اشتراک کننده فعال زن به انتخابات منظور از فعال زن که خود کاندید کنند. یک اشتراک غیر فعال است این برای ما بسیار مهم است که اینا حد یکر اگه هیچ کار نمی کنند برای نگرای خود پرکن.
برنامه سهی هفته رادیو آشنای صدای آمریکا در مورد آگاهی دهی و وقایع از امراض در فصل زمستان به ویژه سینا بغل اختصاص یافته که میزبان شما آقای قدیر مشرف است که میتونین به شماره 001-202-619-3136 با تماس شوین. و برمیگردیم به گزارش ها. داعش و طالبان مسلح برای بار دیگر در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر شدند. مقامات ننگرهار میگویند که این بار درگیری بین دو گروه بسیار شدید است. شرح بیشتر را همکارم ضیاءالرحمن حسرت تقدیم میکند.
مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که داعش و طالبان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی خوگیانی درگیری های شدیدی را آغاز نمودند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که گروه داعش در مناطق پیرخیل، وزیر و مرگی با طالبان مسلح درگیر است و از سلاح‌های سنگین نیز در برابر یک دیگر استفاده میکنند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با صدای آمریکا گفت درگیری در مناطق پیرخیل و مرگی به شدت ادامه دارد و به هر دو طرف درگیر تلفاتی وارد گردیده، اما هنوز ارقام دقیقی را روی دست ندارند. با گفته او سی قریه را به تازگی گروه داعش از طالبان مسلح تصرف نموده است.
سمکت معلومات لمخ دوار لورو تا تلفات ما وخته دیو دو ملکی وگر
روی معلومات ما به هر دو طرف تلفات وارد گردیده. دو فرد ملکی زخمی شدن، اکنون هم در بین هر دو گروه جنگ جریان دارد.
ولی یک مقام دولتی که نمیخواد نام و صدایش نشد گردد به صدای امریکا گفت که درگیری این بار با استفاده از سلاح‌های سنگین ادامه دارد و داعش در حالت پیشروی در منطقه است. این مقام میگوید که داعش بیش از 5 قریه را در ولسوالی خوگیانی از طالبان مسلح تصرف نموده است. در همین حال باشندگان محل و شاهدان یعنی میگویند که گروه داعش صفوف طالبان مسلح را شکست و در بیشتر قریه‌های خوگیانی در حالت پیشروی است. باشندگان میگویند بیشتر مردم در قریه‌ها دور از محل درگیری باواره شدند. این یک تن از باشندگان محل است که بدون ذکر نامش چنین بیان دارد:
دایشان راغله اچ پراغله پاک رو وت این چه یو شنگ
دایشان آمدن بالای منازل کسی که آمدن آنان هیچ چیز را با خود از خانه نتوانستن بیرون کنند. ما بیرون شدیم و آنان با تیزی روان هستند. مالداری ما را غنیمت گرفتند ولی خود ما جان خود را حفظ کردیم.
داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد درگیری های تازهشان به رسانه ها چیزی نگفتند. از مدت دو هفته به این طرف درگیری های داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی توقف یافته بود ولی در برابر یک دیگر در سنگر قرار داشتند که از شام روز پنجشنبه به این طرف بار دیگر این درگیری ها را گروه داعش آغاز نموده است. از نخستین آغاز این درگیری ها تا اکنون بیش از 2000 فامیل از ولسوالی خوگیانی و مناطق دیگر یمن آواره شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بر اساس گزارش ها مقامات آمریکایی برای فراهم آوری صلح در افغانستان از روسیه خواستند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. حنیف اتمر هم روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفته است که روسیه یک نقش قابل ملاحظه‌ای در آوردن طالبان به میز مذاکره دارد. در مورد جزئیات این موضوع مصاحبه داشتیم با عاشق الله یعقوب، تحلیلگر سیاسی در منطقه، که با صحبت‌های آقای یعقوب شروع میشه.
در همسایگی افغانستان اقمار روسیه هستند، یعنی تحت تاثیر روسیه هستند. روسیه میتونه اگر خواسته باشند و از رقابت های خود با امریکا در سایر نقاط جهان منصرف شود و یا یک جورآمد بین از اینها باشند، بین روسیه و امریکا در سایر مواردی که در دیگر دنیا، مثلا در شرق میانه، در جنگ سوریه یا در مورد جزیره کریمیا یا هم در سایر نقاط. میتونه روسیه اگر بخواید در تامین صلح در افغانستان نقش داشته میتواند. روسیه به یک شکل از اشکال در تماس مستقیم با موضوعات افغانستان است. از دو خاطر اگر بخواهد و یک تفاهم با ایالات متحده به می اساس میتواند که نقش عمده را بازی کنه. البته نقش کننده نیست، چون مخالفین اکثرا تحت تاثیر دیگر هستند. او را شما هم میفهمید که ولی روسیه هم در یه اواخر دلچسپی نشان داده. البته این دلچسپی یک بهانه است به نام ترس از داعش یا به اصطلاح، اما او ترس نیست، اصلا میخواد که نفوذ خود اعمال بکنه.
به نظر شما افغانستان امن به نفع روسیه هست و یا افغانستان ناامن؟
ما برداشت من نی، بلکه همه گی به این باور هستن که افغانستان امن به مراتب به نفع نه تنها همسایه‌های دور و نزدیک افغانستان، بلکه به نفع کل جهان است. به خاطر اینکه شما دیدین واقعه 11 سپتامبر، به هزاران کیلومتر، ده هزار کیلومتر از افغانستان دورتر بود، اما آسیبش به اونجا رسید نه، به ایالات متحده رسید. به نفع خاطر افغانستان ناامن به نفع حتی همی کسایی را که میخواید به صفت یک عمق استراتیجیک از افغانستان استفاده بکنه و یا هم فکر میکنه که افغانستان ناامن به فایده از یا سیاب به مون فرمول قدیمی نگر میخواید که خود در امن باشی همسایر ناامن بساز. آن فرمول به طور مطلق باطل است. اگر گروه های تروریستی در اینجا جا بگیره و یا پناهگاه داشته باشند، ما باور منی است که در هیچ جایی، نه در قصر خطیب و نه در کرملین، کسی در امن خواهد بود. به این خاطر افغانستان امن به نفع همه کس است.
با توجه به تغییر سیاست‌های راهبردی ایالات متحده و گرایش حکومت ایالات متحده به سوی روسیه و همکاری‌های دو کشور، فکر می‌کنن این مسئله چقدر به نفع افغانستان خواهد بود آینده؟
100% به نفع افغانستان است و همون گرایشی که در ایالات متحده است طبعا گرایشی اگر مناسبات دوستانه بین روسیه و ایالات متحده باشند، این به نفع کل دنیا است، به نفع جهان است، حتی از رقابت هایی که تسلیحاتی کاسته می شود و این به نفع افغانستان من جمله کل دنیا من جمله افغانستان هم است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زمانی زمستان‌های دهلی جدید، پایتخت هند با هوای خنک و نسیم آن برای قدم زدن و میله‌ها در زیر آسمان کبود گوارا بود، اما در این ماه‌ها شهر را دم و غبار خاکستری رنگ در خود پیچیده است. مقامات هندی یک سلسله اقدامات اضطراری را برای کاهش آلودگی مهلک هوا براه انداختند. با آنکه این اقدامات تا اندازه هوای زهرآگین را کمی بهتر ساخته است، اما طبقات آسیب پذیر از باشندگان این شهر، خاصتا مردمان بی خانمان، از آن بیشتر صدمه می‌بینند. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از رویا زمانی بشنوید.
آلودگی مهلک هوا که در زمستان به بلندترین سطح خود می رسد، بیشتر از همه افراد بی خانمان را صدمه می زند. افراد بی خانمان که روی سرکای پخته در شهر زیست دارند، نمی توانند از آلودگی هوا که بیشتر از ذرات گرد و خاک ناشی از ساختمان و دود وسایل نقلیه خود را محفوظ سازند، از این سبب به امراض تنفسی دچار می شوند. گران گاندی در کنار جاده های مزدحم می خوابد.
قبلا من روی ترپال می خوابیدم، اما اکنون مجبورم خود را با آن بپوشانم. وقتی از خواب برمی خیزم به آسانی نفس کشیده نمی توانم.
پایان آمدن درجه حرارت بعضی ها را وامی دارد تا در پناهگاه هایی که حکومت تهیه کرده است مسکن گزین شوند، اما دمه و غبار زهرآگین دهلی تأثیرات مهلک خیش را بالای بسیاری داشته است. میلان ادکاری جای مشخصی برای زندگی ندارد و از نفس تنگی رنج می برد.
گاهی نفس کشیده نمی توانم، بعدن دردی را در سینه‌ام احساس می کنم، به درستی راه رفته نمی توانم، از این سبب به کار رفته نمی توانم.
ارجون کمار نیز یکی از باشندگان بی خانمان دهلی جدید است که تکلیف شش دارد.
دکتر به من میگوید شش های من صدمه دیده است، از این سبب من مشکل تنفسی دارم.
با وجود که فضای آلوده و هوای سرد مردمان بی خانه را آزار میدهد، ولی با آن هم برخی آن را بر پناهگاه ها برتری میدهند، زیرا از بسترهای آن به خوبی مراقبت صورت نمیگیرد. ارتضی قریشی از سازمان غیر دولتی مرهم برای افراد بی خانه شرایط پناهگاه ها را چنین تشریح می دهد.
پناهگاه ها و کمپل های آن گاهی خسک دارد. همچنان این مکان ها خیلی مزدحم هستند، از این سبب آنها فضای آزاد را ترجیح می دهند.
دومین سال است که سطح آلودگی هوای دهلی 30 مراتب از محدوده است که سازمان صحی جهان آن را محفوظ می‌پندارد بلندتر است. دکتران باشندگان این شهر را مشوره می‌دهند وقت سطح آلودگی بسیار بلند برود، آنها نباید در فضای باز شهر قدم بزنند. اما برای افرادی که خانه ندارند، چنین جای محفوظی وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، گزارش های این ساعت به اتمام رسید و خبر آخری که به دست ما رسیده، حمله بمی و گلوله‌باری تندروان در یک مسجد بر نمازگزاران حین ادای نماز جمعه در شبه جزیره سینای مصر است که کم از کم 184 کشته بر جا گذاشته و این خبر در حال انکشاف است. نگفته نمانه که برنامه صحی این هفته از رادیو آشنای صدای آمریکا در مورد آگاهی دهی و وقایه از امراض فصل زمستان و ویژه سینا و بغل اختصاص یافته که میزبان میزبان این برنامه همکارم قدیر مشرف است و میتونین شما به شماره های 001-202-619-3136 با تماس شوین و شما را به خدای پاک میسپاریم. وقت بخیر.